رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 15 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. القایده مسئولیت حمله به مجله شرلی ابدو را بر عهده گرفت. روسیه خبری از سوی گروه دولت اسلامی اعدام شدن دو کارمند فیسبی را تفتیش میکند و جورجو ناپولیتانو از مقام رئیس جمهوری ایتالیا استعفا داد. تفصیل خبرها. گروه القایده در نیم جزیره عرب که در یمن مستقر است با نشر یک نوار ویدیویی مسئولیت حمله به اداره مجله شرلی ابدو را بر عهده گرفت. این گروه گفته است که حمله با دستور آنها در پاسخ به تحقیر پیامبر اسلام از سوی این مجله صورت گرفته است. بر اثر حمله به اداره مجله شرلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. عاملان این حمله برادران سعید و شریف کوچی روز جمعه در عملیات ویژه پلیس به هلاکت رسیدند. در همین حال یک هفته بعد از حمله در پاریس 3 میلیون نسخه مجله شرلی ابدو روز 14 ژانویه وارد دکان و فروشگاه ها شد. در مقاومت تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام محمد با لوحه‌ای من شرلی چاپ شده است. شماره مخصوص مجله با 6 زبان از جمله عربی نشر شده قرار است در 25 کشور فروخته شود. سفارت روسیه در دمشق خبری از سوی گروه دولت اسلامی اعدام شدن دو کارمند خدمات جاسوسی روسیه را تفتیش میکند. مسئول بخش مطبوعات سفارت الیگ ساماچکن روز 14 ژانویه به خبرگزاری اینترفاکس گفت درباره شهروند روسیه بودن یا نبودن افرادی که نوار ویدیویی قتلشان اخیرا پخش شده است اطلاعی زیر دست نیست. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه نوار ویدیویی اعدام دو مردی چون کارمند خدمات جاسوسی روسیه معرفی شده را نشر نمود. بنابر رسانه‌ها قبل از اعدام این دو نفر که تلاش ورود به صف دولت اسلامی را داشتند مورد بازپرسی طولانی قرار گرفتند. در نوار ویدیویی یکی از اسیران قبل از اعدام گفت که شهروند قزاقستان است. خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فیسبی نوار ویدیویی را شرح نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ملاقات با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در ژنو تلاشی از بنبست بیرون کردن مذاکرات آید به برنامه هسته ای ایران را خواهد کرد. بعد از این ملاقات روز پنجشنبه مشورت های دو جانبه با گروه مذاکره کننده ایرانی صورت می گیرد. قرار است که روز 18 ژانویه در ژنو دور نوبتی مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با ایران در سطح دیرکترهای سیاسی برگزار شود. در این مذاکرات از روسیه معاون وزیر امور خارجه کشور سرگئی ریابکوف نمایندگی خواهد کرد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان تلاش قطع برنامه هسته‌ای ایران به عوض لغو با تدریج تحریم‌های بین‌المللی را دارند. ایالات متحده و کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار می‌کنند. تهران این را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ایش فقط هدف‌های آسایشته دارد. ماه نوامبر سال گذشته مذاکرات تهران و ششگانه ناکام شد و جانب‌ها تصمیم گرفتند که گفت‌وشنیدها آید به برنامه هسته‌ای ایران تا ماه ایول سال 2015 تمدید کرده شوند. و جورجو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا روز 14 ژانویه از مقامش استعفا داد. مهلت پرزیدنتی او سال 2020 پایان یافت. با نوشته خبرگزاری ها ناپولیتانو 89 ساله بر اثر وضع صحتی و سن بزرگ برای ترک مقام تصمیم گرفته است. تا انتخاب رئیس جمهوری نو مسئولیت رهبری ایتالیا بر دوش رئیس سنات پیترو گراسو گذاشته می شود. جورجو ناپولیتانو ماه اپریل سال 2013 بار دیگر کرسی رئیس جمهوری ایتالیا را اشغال نمود. او همان وقت اعلام داشت که تا آخری مدت 7 سالش در مقام رئیس جمهوری ایتالیا باقی نخواهد ماند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
که ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب با وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هادبرگ و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی ما را پیدا کنید پشیمان نمی شوید
منجره خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند آزادی بیان یا تحریک احساسی مسلمان ها شرلی ابدو بعد از یک هفته حمله تروریستی کاریکاتور نوی پیامبر اسلام را نشر کرد کتابی پرزیدنت را خوانید آموزگاران مکتب های تاجیکستان برای آموختن کتابی تاجیکان در آینه تاریخ دستور گرفتند و با گذشته صلوات حکومت ولایت سوخ میگوید که بعضی از کارخانه های بزرگ ازبکستان با کارخانه های ولایت پیشنهادی همکاری را کردند گروه القاعده در نیمجزیره عرب که در یمن مستقر است با نشر یک خبری ویدیویی مسئولیت حمله به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. در این نوار ویدیویی که روزی 14 ژانویه نشر شد رهبر گروه القاعده در نیمجزیره عرب نصر الانسی گفته است که حملگران از آنها دستور حمله به مجله در پاسخ به نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام را گرفته بودند. با گفته ای او آنها بعد از امری رهبری القاعده ایمان از زواهری مجله فرانسوی را هدف حمله قرار داده طرح حمله را کشیدند و آن را سرمایه گذاری نمودند یادآور می شویم که بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند امینان این حمله برادران سید و شریف کوچی دو روز بعد در عملیات ویژه پلیس در یک شهری کناری پاریس به هلاکت رسیدند. بر اثر حمله ها یک خانم پلیسمن 4 نفر در مغازه یهودی در مجموع 17 نفر جان باختند. حکومت فرانسه روز 14 ژانویه خبر داد که شروع از روز حمله به مجله شارلی ابدو دست کم 50 نفر پشتیبان از تروریسم بازداشت شدند. اظهارات گروه القاعده در نیم جزیره عرب در حالی نشر شد که یک هفته بعد از حمله تروریستان در پاریس 3 میلیون نسخه مجله شارلی ابدو روز 14 ژانویه وارد دکان و فروشگاه ها شد. در مقاوم تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام محمد با چشم گریان و با لوحه من شارلی چاپ شده است. در بالاتر تصویر نوشته شده است همه چیز بخشیده شد. شماره مخصوص مجله با 6 زبان از جمله عربی و ترکی نشر شده خواست که در 25 کشور فروخته شود. نشر تصویرهای نوی پیامبر اسلام و واکنش منفی کشورهای اسلام را به بار آورد و از جمله در ایران آن را تحقیر و دسیسه نامیدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مرضیه افخم روز 14 ژانویه گفت که نشر تصویرها احساسات مسلمان ها را بالا برده به عزت نفسی آنها میرسد و میتواند شعله افرادگرایی را روشنتر کند. مفتی عالی مصر شوقی علام هم در نشر تصویرهای پیامبر اسلام را دسیسه بدون کفالت نامید و گفت که آن موج نوی نفرت به جامعه غرب و فرانسه را برمی‌انگیزد. اتحادیه بین المللی علمای اسلام مقرش در قطر اعلام داشت که نشر تصویرها و یا نوار فیلمها با حمله به پیامبر اسلام دور از خرد و منطق است. با ادعای این نهاد نشر کاریکاتورها عقیده‌ای را که غرب علیه اسلام است تقویت یاد می بخشد و باعث نفرت و افرادگرایی و تشدید اوضاع می گردد. و اما مسلمان های فرانسه با نشر تصویرهای نوی طنزآمیز پیامبر اسلام آیا واکنش کردند؟ آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفت در پاسخ به این سوالی رادیوی آزادی گفت
مسلمان ها ببینید مقامات رسمی اسلام در فرانسه خواستن از مسلمان ها که آرامش خودشون رو حفظ بکنن، ولی خب واقعیت این هست که برای مسلمانانی که معتقد هستن هنوز این احساس رو دارن که مجدداً توهین شده به پیامبر، ولی اینکه اینها به چه شکلی بخوان این احساسشون رو نشون بدن خیلی زود هست که ببینیم و اکثریت قریب اتفاق مسلمانان واکنش خاصی نشان نخواهند داد. ممکنه یه اقلیتی این واکنش های نشون بدن، شبیه مثلا حمله به کیوسکا که امروز تا اونجا که من اطلاع دارم همچین واکنش های نشون داده نشده، ولی خب این واقعیت هست که احساس توهین مجدد خب در بسیاری از مسلمانان وجود داره. از طرف دیگه اکثریت خاموش مسلمانان خیلی متاسف هستن که تنها چهره که از اسلام توی فرانسه نشون داده میشه چهره خشونتباری هست و چرا مسلمانان عادی در رسانه‌های گروهی فرانسه نشون داده نمیشن و بیشتر هم جهاد طلبان هستن که در واقع توی رسانه‌های گروهی زیاد ازشون صحبت میشه.
اما خانم آزاده بگوید که خودی فرانسوی ها بگیریم سیاست مداران یا اهل فرهنگ با نشر این کاریکاتورها اعتراض نکردند؟
میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق خوب استقبال کردن از چاپ مجدد به خاطر اینکه این رو یک بزرگداشتی میدونن برای شالی ابدو، ولی من توی روزنامه‌های مختلف فرانسه یکی دو تا یادداشت هم خوندم مبنی بر اینکه آیا واقعا لازم بود که مجددن کاریکاتورهای پیامبر چاپ بشن یا کاریکاتورهای جدیدی از پیامبر چاپ بشن. ولی خب واقعیت این هستش که توی این شماره شما یک تصویر بسیار مهربانتری از پیامبر اسلام دارید، برخلاف اون کاریکاتورهای سابق که تصاویر خشونتباری از پیامبر نشون میدادن، این بار تصاویر خیلی مهربان هست و ایشون حتی اظهار همدردی با شالی ابدو میکنه، میگه من شالی هستم و در واقع میخواد نشون بده که پیامبر اسلام یک چیز رو میگه و اسلامگرایان تندرو یا جهادگرایان چیز دیگری رو میگن و فکر میکنم از این نظر بسیار با اون شماره های قبل متفاوت هست این شماره جدید شالی ابدو، ولی خب برای برخی از مسلمانان اساساً کشیدن تصاویر پیامبر مشکل زا هست.
تشکر آزاده کیان بود، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفته فرانسه. یادآور میشیم که روز 14 ژانویه شماره ما و رکوردی مجله شارلی ابدو با تصویر نوی طنزآمیز پیامبر اسلام نشر شد که در غرب ارجگذاری با آزادی بیان و یادبودی قربانیان حمله به مجله عنوان شد، ولی مورد انتقاد در برخی از کشورهای مسلمانی قرار گرفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار گرفتید، قرار دارید. شعبه های ماری و مؤسسه های تعلیمی کشور دستور گرفتند که آموزش کتابی توجیکان در آینه تاریخ رئیس جمهور امام علی رحمان را هنگامی تعطیل ها برای آموزگاران براه مانند. کتاب های سروری تاجیکستان را از گوشه های ویژه در کتابخانه ها و مغازه های فروش کتاب میتوان پیدا کرد. آنها همچنین دفتر کار و منزلی منصبداران تاجیک را نیز به اصطلاح زیر میدهند و عرض صداقت به سروری دولت محسوب می شود. ولی امام علی رحمان با فرق از بگیریم سفر مراد نیازوف رهبر پیشین ترکمنستان و مؤلف روحنامه درباره تعلیم حتمی آثارش در مکتب و دانشگاه ها دستوری نداد است. گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
وزارت معارف تاجیکستان با صدور یک فرمان مدیران شعبه های معارف و رهبران مؤسسه های تعلیمی کشور را موظف کرده است که در برابر کورس های آموزشی کامپیوتری و مشغولیت های دیگر آموزش کتاب تاجیکان در آینه تاریخ پرزیدنت کشور را در بین آموزگاران ترغیب کنند. عبدالجبار علیف یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان در شرح فرمان وزیر معارف روز 13 ژانویه به رادیوی آزادی گفت این دستور خاراکتر توصیه‌ای دارد و به خاطر بالا بردن دانش تاریخی آموزگاران روانه شده است.
تو یک میزی مدوار خشون معلیمو تشکیل کردن. ما در آموزگاران که در ما فارسی های تعلیمی و سمینار و تکمیل سیسوس و دیگر سیاده های متدی خطی کار میکنن در برابر همون کارشون همین جهانبینی خوشون رو بسیه کنن کتابی تاجیکستان در آینه تاریخ رو خوانند.
با گفته این مسئولی وزارت معارف، کتابی پرزیدنت کشور در تمام کتابخانه های مکتب ها وجود دارد و اکثر آموزگاران نیز آن را مطالعه کردند، اما مطالعه دوباره و شرح محتوای آن به خوانندگان به گفته جناب علیف از منفیت خالی نیست. خواندن کتاب های پرزیدنت تاجیکستان که تعدادشان از 20 بیشتر است و غالبا اثرهای تاریخی بوده است، تمایل های سیاسی گذشته و امروز قصه می کنند، در این کشور به فرق از کشورهای مثل ترکمنستان و ازبکستان تا امروز مجبوری نبود، ولی مطالعه این کتاب در دانشگاه و هنگامی نوشتن رساله های دیپلمی و علمی برای محصلین توصیه می شد. کتاب هایی که به قلم امام علی رحمان تعلق دارند از جمله تاجیکان در آینه تاریخ و از اوریون تا سامانیان، کتاب پنج جلده استقلالیت تاجیکستان و احیای ملت را در تمام کتاب فروشی های کشور پیدا کردن ممکن است. در مغازه ها کتاب های پرزیدنت در گوشه های مخصوص یک جا با ادبیاتی که درباره شخصیت او انشا شدند گذاشته شدند. فروشنده های دکان های کتاب فروشی می گویند خریداران کتاب های پرزیدنت غالبا مهمانان خارجی و دانشجویانند. بابا جان کریموف از دوکان کتاب فروشی اوشیان ادیب میگوید
چند نمود کتاب دوران جناب همشه بوینی جناب صفاتش بو نکوپتره خیلی کندر بو کندر
اکثر مصاحبان ما در خیابان های دوشنبه هم از کتاب نویسی پرزیدنت کشور به خوبی آگاهی داشتند، اما میگفتند که فرصت خواندن این کتاب ها را نداشتند.
شوندگی و کتاباشون هست که کتاب
زرینه توجیه و آموزگار یک مکتب میونه ای ترسون زاده میگوید اثرهای زیادی پرزیدنت را مطالعه کرده است و در جریان درس و صحبت با خواننده ها هم از این کتاب ها استفاده میکنند.
بعد برآمدمون هست از پیام های پرزیدنت هست، اثرهای پرزیدنت هست، در وقتی من مجلس ها برآمد داریم از همون ها استفاده میبریم.
مثلا کدام کتاب هاشو میدونید شما؟ نام کدام کتاب های پرزیدنت
میدونید؟
ساقی بای سبحانوف مدیر کافدرای زبان های فرانسوی در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که در ترجمه یکی از کتاب های پرزیدنت کشور با زبان فرانسوی شرکت کرده است میگوید
من گمان میکنم که مطالعه کردن این کتاب ها برای رشد منبع کشور ما اهمیت کلان دارد. من اکثریت کتاب های جناب عالی را مطالعه کردم.
کتاب نویسی طوری به نظر می رسد برای رهبران کشورهای آسیای مرکزی بخشی از فعالیت های سیاسی آنها است و این رهبران عادتا نوشته های خود را یک جزء مهم برنامه های تعلیمی چه در مکتب ها و چه در دانشگاه های کشورهای خود می گردانند. اسم امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مقواه چندین کتاب پیرامون تاریخ مردم تاجیک به حیث مؤلف آمده و کتاب های او همراه با 18 کتابی که درباره او نوشتند در سایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان در یک رف چیده شدند. کتاب های امام علی رحمان همین طور دفتر کار و منزل اکثر منصبداران تاجیک را هم زینه داده علامت اظهار صداقت به رهبر ارزیابی می شود، ولی امام علی رحمان به فرق از اسلام کریموف یا سفر مراد نیازوف رهبری سابق ترکمنستان از تعلیم حتمی آثار خود در مکاتب و دانشگاه به هر صورت اندیشه کرده است. برای اولین بار است که وزارت معارف مطالعه کتاب های پرزیدنت را به معلمان و خواننده ها با دستور توصیه داده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستور معرفی وزارت معرفی تاجیکستان برای آموزش کتاب امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از سوی معلمان و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشویم که این گزارش را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی و همچنین صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات ولایت سغد میگویند از بعضی کارخانه های بزرگ ازبکستان پیشنهاد همکاری گرفتند. به قول رئیس ولایت عبدالرحمن قادری، پیشنهاد کارخانه های کشور همسایه در قلم ها امید را برای آب شدن یخ ناباوری میان تاشکند و دوشنبه بیدار میکند. ضمناً همکاری های تجارتی میان تاجیکستان و ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارند و بگیریم سال 2014 دادوگیری همگی 4.6 میلیون دلار را تشکیل داده است. کارشناسان میگویند که رشد تجارت به نفع هر دو کشور همسایه است و این را مقامات عالی ازبکستان و تاجیکستان هم هرچی بیشتر درک میکنند. توجه کنید به گزارش محسوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند.
بعضی از کارخانه های بزرگ ازبکستان به اداره و مؤسسه های منطقه شمالی تاجیکستان پیام همکاری داده، از آنها دعوت کردند گذشته را از یاد ببرند و مناسبت های فایده آور اقتصادی و تجاری را براه اندازند. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد در نشست خبری 13 ینوری سال جاری در خوجند در این باره خبر داد و گفت که به امید گسترش همکاری ها یکی از چنین پیشنهادها از سوی کارخانه ترکتور براری شهر تاشکند را پذیرفته اند.
تصدیق علامت گرمسوری مناسبت ها با جمهوری همسایه ازبکستان این است که اکید بعضی کارخانه های کلان استحصالی ازبکستان از جمله زواد سلمش شهر تاشکند و اداره های ما تشکلات های ما برامده خدمت های خود را پیشنهاد کرده استادند و در وقتی گفتگو شنید فیصدن که همه این پس سر شد و گذشته سلوات بیاتون از صحیفه نو مناسبت های خوبی تجارتی خود را سر میکنیم. ما علاقه به روزی من مجلس جمعستی و شهر مورد دستور دادم خریداری کردن 10 عدد ماشین های پخت چین از جمهوری ازبکستان.
رئیس استان سغد اضافه کرد که شمال تاجیکستان به عنوان منطقه هممرز با چند ولایت ازبکستان برای راه اندازی تجارت و همکاری های اقتصادی با این کشور و منطقه های همسرحدی آن آماده است. ولی باید تأکید کرد که قرصک از دو دست می براید.
ما امروز آماده است. از جانب ازبکستان، از جانب ولایت ها اگر پیشنهاد شده ما هم وقت قبول کرده همکار را برام می مانیم.
این پیام رئیس ولایت سغد در حال صدا می دهد که روز 10 ینور تاجیکستان به ازبکستان پیشنهاد کرد که روای ساکنان این دو کشور را به قلمروهای همدیگر حداقل برای یک ماه بدون ویزه اجازت بدهند. همچنین پروازهای هوایی بین دوشنبه و تاشکند را از سر گیرند. این پیشنهاد مقامات تاجیکستان را پرویز دولتزاده معاون وزیر کارهای خارجه این کشور در ملاقات با شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه پیشنهاد کرد. بابا جان دامولایف رهبر اداره کشاورزی سغد میگوید این برای بار اول در 14 سال اخیر تاجیکستان از ازبکستان تکنیکی کشاورزی وارد کرده نیست، در حالی که به گفته وی در دوره شوروی به کشورهای آسیای میانه تراکتور و دیگر تکنیکی کشاورزی عمدتاً از ازبکستان وارد میشد. رئیس اداره کشاورزی سغد افسود در صورت باز شدن سرحد ازبکستان دهقانان و صاحبکاران سغدی به نوبت خود توان آن را دارند که مثل دوره های پیشتره به بازارهای وادی فرغانه و تاشکند میوه های خوشکتر را وارد کنند. در سال گذشته 2014 مناسبت های تجارتی تاجیکستان و ازبکستان بنابر اطلاع رسمی بیشتر از 4.5 میلیون دلار را تشکیل داده است که کارشناسان آن را در سطح پستترین در سابقه مناسبت های اقتصادی این کشورها ارزیابی میکنند. در سال گذشته 2014 ولایت سغد با 55 کشوری دور و نزدیکی جهان با مبلغ نزدیکی 2.5 میلیارد دلاری آمریکایی تجارت داشته است. ولی ازبکستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان در میان 10 کشور اول جای ندارد. برای قیاس قرغیزستان همسایه دیگری تاجیکستان که در زینه 7 قرار دارد در سال گذشته 2014 با ولایت سغد به مبلغ حدود 25 میلیون دلار آمریکایی گردشی مال داشته است. نعمت الله میرسعید کارشناس منطقه نخستین علامتی به هم نزدیک شدن تاجیکستان و ازبکستان را در ملاقات روبروی امام علی رحمان و اسلام کریموف رئیس جمهورهای تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه تیر ماه سال گذشته 2014 در حاشیه نشست سران دولت‌های عضو سازمان شانگهای میبیند و میافزاید
در تاجیکستان وضعیت استوار گردیده است و سطح جنایتکاری افت شده است. تاجیکستان تمام حدود خودش خیلی خوب نظارت میکند و آقای کریموف از تاجیکستان اونقدر تشویش هم ندارد و برای همین شرایط برای همکاری پخته رسیده است.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیشنهادی همکاری با کارخانه های ولایت سغد از سوی برخی از کارخانه های عظیمی ازبکستانی همسویه. اما رابطه میان دو کشور الحال متوری گفتیم در سطح پایین قرار دارد و برخورد نهادهای دو کشور هم عادی نیست. اخیرا یک مسئولی ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه در خشکشوی شاه بلوط های بلژیکی نهادهای ازبکستان را عیبدار کرد. او گفت شاه بلوط ها همگام انتقال چند مدت در قلمرو ازبکستان درموندن و از این رو رشه هایشان آسیب دیده است. تفصیلات در گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
از بلژیک به تاجیکستان به تازگی بیش از 600 بیخ درخت شاه بلوط وارد شده است. این درختان را شرکت های وارد کننده همچون جبران شاه بلوط های وارد کردند که سال گذشته خریداری شدند ولی در باغ های دوشنبه نصب زدند. سال گذشته در دوشنبه 3000 بیخ شاه بلوط چینانده شد ولی از آن 1004 بیخ آن خشک شد. طالب جان رحیمف سردار رئیسیت حفظ محیط زیست شهر دوشنبه میگوید تحقیق نشان داد که ریشه این درخت ها را قبل از وارد شدن به تاجیکستان سرد زده است. جناب رحیمف که امروز 13 ژانویه در نشست سالانه کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان صحبت میکرد گفت شرکت های وارد کننده خشکشوی شاه بلوط را همچون گناه خود اعتراف کرده راضی شدند تا بهار به جای هر یک درخت خشکیده درختی تازه وارد کنند. او گفت
هنگام واردات انتقال درختون از دولت بلژیک به تاجیکستان اون ماشینی که پارت سیمی که به شهر ورود میگشت در تموز گمرک ازبکستان نگاه داشتن که سردی همون وقتا تاثیر خود رو به ریشه هم درختون رسوند. شرکت مول رسونه که این از دولت بلژیک است کفولت یک سوله که داشت همون 1004 بخه پورا با دوش وای بوگوزور شد که تامین میکنه.
حالا 600 درخت شاه بلوط با پایتخت وارد شده است و تصمیم است تا ماه آینده 404 بخه دیگر نیز با دوشنبه انتقال یابد. با گفته رحیموف هر چند سال گذشته در انتقال نهالان شاه بلوط در ازبکستان تاخیر صورت گرفته باشد هم اما سال روان هیچ تاخیر کاری صورت نگرفت. این مسئول شهرداری دوشنبه گفت سال گذشته در دوشنبه بیش از 43000 درخت سوی افکن و آرایشی شنونده شده است که 85 درصد آنها سبزیدند. با گفته او چون این سبزش درختان در دیگر نواحی تاجیکستان مشاهده نشده است و این نشان دهنده خیلی خوب است. این شاه بلوط ها با قیمت 22 میلیون سومانی از بلژیک خریداری شدند و هر بخیان بیش از 7000 سومانی یا حدودی 1500 دلار آمریکایی ارزش دارند. اکثر ساکنان دوشنبه با شنیدن قیمت هر شاه بلوط ها انگشتی حیرت میگزند و میگویند خوب میشد اگر این مبلغ ها در حل مشکلات اجتماعی استفاده میشد. ستار حسینوف یک ساکن 65 ساله دوشنبه که 40 سال با ساکنی شهر است میگوید بدون شاه بلوط هم خیابان ها سایه بودند. او میگوید هیچ ضرورت نبود که چنارهای بزرگ را ریشه‌کن کرده به جایشان شاه بلوط چینانیم. شاه بلوط هایی که هنوز ساکنان دوشنبه را از گرمی آفتاب پناه نداده است میانی ساکنان سال باز بحث گرمی را به وجود آورده است. تیلا بابازاده طبیعت شناس تاجیک میگوید اصلا شاه بلوط درخت خوب است و در شرایط تاجیکستان خیلی خوب میسبزد اما هیچ ضرورت نبود که به جای درختان چینار که خاصی وطن ماست آنها را پرورش کنیم. او میگوید در حالی که بادی ضرراور با نام افغانی سوی تاجیکستان میوزد هیچ درختی به مثل چنار نمیتواند از زهر چنین بادها ساکنان را حفظ کند. شنوندن شاه بلوط در خیابان‌های دوشنبه پس از یک مرکه پربحث چنارباری صورت گرفت. شهرداری دوشنبه چنارهای بزرگسال خیابان‌های دوشنبه را به خاطر که ریشه‌هایش راه را خراب می‌کند، ریشه‌کن کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان از چنارباری انتقاد کرد که شهردار او را برای انتقاد ناجایش به دادگاه کشید. شاه بلوط یا کاستانه یا همان کشتن روسی از درختان آرایشی است که مسئولان شهرداری دوشنبه بیش از 3000 بیخ آن را از کشور بلژیک وارد کردند و میگویند این درخت با اقلیم تاجیکستان موافق و شهر را زیبا میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
اما کن از عالم ورزش. نشریه ورزشی اسی اسپانیا نواری ویدیوی جالبه را از مراسم سپردن جایزه توپ طلایی در شهر سیوریخ سوئیسری نشر کرد. بازیگر معروف کریستیان رونالدو همراه با پسرش در تالار نشسته بود و وقتی که دیگر فوتبال باز معروف لیونل مسی وارد تالار شد پسری رونالدو از جا برخواسته سوی او رفت تا احترامش را به جا آورد. بعد این رونالدو اقرار شد که پسرش مخلص مسی است و پیوسته از اینترنت نوارهای او را تماشا میکند. یادآور میشیم که کریستیانو رونالدو حملگری دسته ریال مادرید و منتخب ملی پرتغال برنده توپ طلایی جایزه بهترین فوتبال باز جهان در سال 2014 شد. مراسم جایزه سپاری روز 12 ژانویه برگزار گردید. با جز رونالدو باز دو نفر لیونل مسی حملگر بارسلونا و مانوئل نویر دروازه‌بان باواریا میونخن هم دو طلبانی توپ طلایی بودند. و شنوندگان ارجمند این جوین بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.